نظر میرسد همان گونه که از مدت‌ها قبل بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند و مقامات جمهوری اسلامی منکر آن بودند، مناقشه بر سر حقابه رود هیرمند در روزهای گذشته به درگیری میان نیروهای طالبان و جمهوری اسلامی در مناطق مرزی منجر شده و حضور طالبان در مرزهای شرقی ایران شرایط را روز به روز برای ایران ناامن‌تر می‌کند و در همان حال با تخلیه شهرهای مرزی در شرق ایران فرصت دستاندازی سرزمینی هم برای طالبان فراهم شده است. روز شنبه برای نیروهای مرزی ایران در نزدیکی مرزهای افغانستان روز سختی بود که با تلاش نیروهای طالبان برای ورود به داخل خاک ایران و بروز تنش و درگیری بین نیروهای مرزی ایران و طالبان آغاز شد و به کشته شدن 2 تن از نیروهای مرزی ایران منجر شد. گزارش‌ها حاکی از این است که درگیری‌های در حوالی پاسگاه ساسولی بین نیروهای طالبان و مرزبانان جمهوری اسلامی رخ داده که منجر به تبادل آتش شده است. بر اساس این گزارش‌ها درگیری ظهر روز شنبه در مرز سیستان و بلوچستان ایران و ولایت نیمروز افغانستان و در مناطقی در اطراف روستاهای ساسولی، حاتم و ماککی رخ داده است. گرچه با پایان درگیری‌ها طرفین ایران و افغانستان مشغول بررسی چرایی بروز تنش هستند، اما دلایل وقوع این درگیری همچنان در ابهام است. نیروی انتظامی ایران اعلام کرده که نیروهای طالبان از سمت افغانستان بدون در نظر گرفتن و رعایت قوانین بین المللی، حسن همجواری و با انواع سلاح اقدام به تیراندازی به پاسگاه ساسولی واقع در حوزه هنگ مرزی زابل کردند. بنابراین گزارش ها این تیراندازی با واکنش قاطع مرزبانان فراجا مواجه شده است. قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در این خصوص گفته بعد از تیراندازی های طرف طالبان بر اساس پروتکل های مرزی از سوی مرزبانان درجه 1 تذکرات لازم به نیروهای مهاجم داده شده، اما مجددا تیراندازی توسط نیروهای طالبان شروع شده است. همچنین در دستوری که از طرف فرمانده نیروی انتظامی به نیروهای مرزی ابلاغ شده، تاکید شده نیروهای مرزی جمهوری اسلامی به هر گونه تعدی و تعرض مرزی قاطعانه پاسخ دهند. همچنین هشدار داده شده که حاکمان فعلی افغانستان باید در قبال عمل نسنجیده و مغایر با اصول بین المللی خود پاسخگو باشند. برخی گزارش ها حاکی از این است که چند تن از نیروهای طالبان در این درگیری ها کشته و 36 نفر دیگر مجروح شدند. با وجود این تهدیدها، یکی از فرماندهان طالبان ادعای فتح تهران را مطرح کرده و ایران را تهدید کرده که ایران تلاش نکند که قدرت نیروی طالبان را آزمایش کند. به گفته اگر بزرگان امارت اسلامی اجازه دهند، نیروهای طالبان تا تهران پیش خواهند آمد. این فرمانده طالبان که خود را عبدالحمید خراسانی نامیده ادعا کرده که حاکمان ایران حاکمانی فاسد هستند که با غرب فاسد ارتباط دارند. به همچنین گفته است اگر بزرگان امارت اسلامی دستور حمله به ایران را صادر کنند و جنگی بین ایران و طالبان رخ دهد، آنها در نابودی ایران از نابودی آمریکا شوق بیشتری خواهند داشت. در این میان شاهزاده رضا پهلوی ضمن ابراز همدردی با خانواده سربازان مرزبان قربانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی با تضعیف ارتش قدرتمند ایران از پاسخ درخور به طالبان ناتوان است و جمهوری اسلامی ارتش قدرتمند ایران را که حافظ تمامیت ارضی کشور و ضامن صلح و ثبات منطقه بود ضعیف کرد و امروز ناتوان از پاسخ درخور به تروریست‌هایی است که به خاک ایران تعرض کردند. بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند که این درگیری‌ها نتیجه اعتمادی است که علی‌رغم هشدارها مقامات ایرانی نسبت به طالبان داشتند. یکی از نمایندگان مجلس طالبان را جنبش اصیل منطقه نامیده بود و برخی دیگر از سیاستمداران ایرانی ادعا کرده بودند که حضور طالبان در افغانستان از حضور آمریکا در افغانستان مفیدتر است و منافع بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران دارد. این در حالی است که علاوه بر ناامنی مرزی در مرزهای شرقی ایران که به واسطه حضور طالبان در مجاورت مرزهای سرزمینی ایران رخ داده، روی کار آمدن طالبان جمعیت بزرگی از پناهندگان افغان را به جامعه ایران تحمیل کرد که در شرایط بحرانی اقتصادی و خشکسالی فراگیر در ایران وضعیت بحرانی در ایران را چندین برابر وخیم‌تر می‌سازد. هرچند که عده‌ای معتقدند طالبان سلول‌های مخفی خود را در سراسیمه درگیری‌های مرزی در میان پناهندگان به داخل کشور نفوذ دادند. در پی رایزنی‌های انجام شده بین مقام‌های ایرانی و عمانی، هیثم بن طارق سلطان عمان روز یکشنبه وارد تهران شد. با سفر سلطان عمان به تهران، بار دیگر امیدواری‌ها در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران در مورد تبادل زندانیان دو تابعیتی آمریکا و برنامه هسته‌ای و بهبود روابط ایران در سطح بین‌المللی از جمله مصر افزایش یافته است، هرچند که هنوز ابهام‌های جدی در مورد موفقیت این سفر وجود دارد. سلطان عمان در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت و مراسم استقبال رسمی از وی در مجموعه کاخ سعدآباد انجام شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گفتگو و رایزنی درباره روابط میان ایران و عمان و امضای چند سند همکاری در راستای تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی از جمله اهداف مهم سفر دو روزه سلطان عمان به تهران عنوان شده است. اما برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که سفر سلطان عمان به تهران فراتر از همکاری‌های دو جانبه به رابطه بین ایران و آمریکا و احیای مذاکرات بین این دو کشور و احیای برجام هم مربوط می‌شود. سابقه سلطان عمان در رایزنی میان ایران و آمریکا بار دیگر این شایبه را ایجاد کرده که این بار هم سلطان عمان با پیامی برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا به ایران سفر کرده است. او همواره نقش مثبتی در میانجیگری میان ایران و غرب ایفا کرده و به تازگی مبادله زندانیان ایران و بلژیک نیز با میانجیگری سلطان عمان محقق شد. برخی کارشناسان تأکید دارند که سفر پادشاه عمان به ایران نشانه این است که در روابط خارجی ایران اتفاقات مثبتی در حال رخ دادن است. در این حال برخی تحلیلگران سیاسی تأکید دارند که سفر سلطان عمان به ایران میتواند یکی از نشانه های این موضوع باشد که مذاکرات و گفتگوها به نقطه مشخصی رسیده است. عبدالرضا فرجی راد، سفیر پیشین ایران در نروژ، در این خصوص اعتقاد دارد که این سفر در ارتباط با گفتگوهایی است که در ارتباط با مسئله هسته‌ای با وساطت عمان در 3 ماه گذشته در حال انجام است و نتیجه آن به ایران میرسد. هرچند به نظر می رسد که گشایش در پرونده هسته‌ای امکان پذیر نباشد. پرونده هسته‌ای بسیار پیچیده شده و به راحتی امکان احیای برجام وجود ندارد. در این حال هنوز آژانس بین‌المللی نگفته که چه میزان در کنترل برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت داشته است و تنها در صورتی ممکن است در مورد بخشی از برنامه هسته‌ای توافق شود که در ازای کاهش و یا فریز غنی‌سازی 60% مبالغی از پول‌های ایران آزاد شود. ولی اکثر کارشناسان معتقدند که بیش از همه توافق در مورد احتمال تبادل زندانیان وجود دارد که در ازای آن احتمالاً پول‌های ایران که در کره و عراق مسدود شده آزاد خواهد شد. البته این پول‌ها با نظارت آمریکا صرف دارو و غذا خواهد شد. هرچند وزارت خارجه آمریکا حاضر نشده در این مورد اظهار نظر کند. در این حال بازار ایران هم به نظر می‌رسد که واکنش ضعیفی نسبت به سفر پادشاه عمان به تهران نشان داده است و کاهش جزئی در قیمت دلار از نظر برخی تحلیلگران یکی از نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد بازار تهران هنوز نسبت به احتمال ایجاد توافق بین ایران و غرب امیدواری جدی ندارد. جمهوری اسلامی تا نتواند گام‌های اساسی بردارد، امکان انجام توافق با غرب نخواهد داشت و خامنه‌ای الان نگران جانشینی و آینده حکومتش است و در تلاش است بتواند توافق موقتی را با غرب و کشورهای عربی ایجاد کند. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده الهه محمدی، خبرنگار گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، بدون حضور خانواده او و به صورت غیرعلنی برگزار شد. محمدی روزنامه‌نگاری بود که مراسم خاکسپاری مهسا امینی را در 27 شهریور ماه سال گذشته روایت کرد و 7 مهر ماه بازداشت شد. 3 ماه را در بند 209 زندان اوین گذراند. 3 ماه و نیم را در زندان قرچک و حالا دوباره در زندان اوین است و پس از 8 ماه بازداشت موقت دیروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. در بیرون دادگاه تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دوستان و اعضای خانواده‌اش منتظر بودند که وی را ببینند. اتهامات وی که توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده عبارت بود از همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. مسئول دفتر قاضی صلواتی به خانواده الهه اعلام کرد که دادگاه غیر علنی است و فقط خبرنگاران سایت قوه قضاییه در آن حضور خواهند داشت. آنطور که وکلایش گفتند وی در دادگاه توانست جلوی دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری قوه قضاییه اتهامات را رد و از خودش دفاع کند. آنطور که قاضی شعبه 15 اعلام کرده، قرار است جلسات بعدی رسیدگی به پرونده الهه محمدی ادامه داشته باشد. اکبر منتجبی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران گفته که پیش از این از سوی انجمن پیگیری‌های زیادی برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی و سایر روزنامه‌نگاران بازداشتی انجام شد. انجمن صنفی مایل است این اتهامات به صورت علنی در دادگاه اعلام شود تا مشخص شود که اتهامات چه بوده است. زیرا هر اتهامی ممکن است وارد شود، اما مهم اثبات آنهاست. چون جامعه هم که وضعیت این دو روزنامه‌نگار را دنبال می‌کنند در جریان روند دادگاه قرار گیرند. انجمن صنفی مایل است که از این دو نفر رفع اتهام شود تا آنها به جمع خانواده و دوستانشان برگردند و اگر هم رفع اتهام نشد احکام سبک تعیین شود، زیرا صدور احکام سبک و عفو این افراد می‌تواند پیام خوبی برای جامعه مطبوعاتی باشد و نشان دهنده حسن نیت دستگاه قضا باشد. زیرا صدور احکام سنگین برای این دو روزنامه‌نگار باعث می‌شود که کار روزنامه‌نگاری در ایران سخت‌تر شود. در جریان اعتراضات حدود 80 نفر از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند که هنوز هم 2 نفر از آنها در بازداشتند. این 2 نفر در حالی بازداشتند که اقدام احمقانه ماموران منجر به قتل ناجوان مردانه مهسا امینی شد. ولی حکومت به جای معذرت‌خواهی و قبول اشتباه اقدامات مامورانش، مقصر اصلی بروز اعتراضات توسط مردم را این 2 خبرنگار معرفی کرد که با دستور مدیران مسئول خود به پوشش این خبر پرداخته بودند. حکومت جمهوری اسلامی با پرهزینه کردن کار خبرنگاری مایل است که خبرنگاران مستقل را وادار به خروج از کشور کند و فضای رسانه‌های داخلی را کامل در دست گیرد و خبرنگاران مانده در کشور را نیز وادار به سکوت کند. حکومت جمهوری اسلامی نشان داده که بیش از هر چیزی از بست آگاهی می‌ترسد، زیرا پایه‌های حکومتش را به طور بنیادی متزلزل می‌سازد. در حالی که جمهوری اسلامی یکی از تیره‌ترین دوره‌های خود را در مورد امنیت بهداشتی و تهیه و تجهیز وسایل بیمارستانی می‌گذراند، ابراهیم رئیسی در سفر خود به اندونزی وعده ساخت 12 بیمارستان را به دولت این کشور داده است. وعده‌ای که واکنش‌ها و انتقادات فراوانی را از سوی مردم و حتی نمایندگان مجلس اصولگرا در پی داشت. در همین رابطه معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار با انتقاد از سخنان رئیسی در این خصوص با بیان این موضوع که 4 شهرستان قصرقند، کنارک، دشتیاری و زرآباد فاقد حتی 1 تخت بیمارستانی هستند، ابراهیم رئیسی را به خاطر این وعده مورد انتقاد قرار داد. وی در نطق خود خطاب به رئیسی گفت اول دردهای بیپایان مردم سیستان و بلوچستان را ببیند و بعد به فکر مردم اندونزی باشد. او همچنین با تذکر به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وی خواست که هرچه سریع‌تر نسبت به تجهیز بیمارستان نیروی دریایی کنارک و ساخت بیمارستان دشتیاری اقدام کند. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هزینه بالای فیلتر شکنها، گردش مالی 50,000 میلیاردی فیلتر شکنها را یک فاجعه و دهنکجی به مردم دانست و با انتقاد از وی خطاب به رئیسی گفت نمی شود که رئیس جمهوری به عنوان نماینده مردم به دنبال تیک آبی اینستاگرام باشد اما ملت را از کسب و کار مجازی خود محروم کند. نماینده چابهار در ادامه همچنین اظهار داشت بر مبنای اصل 9 قانون اساسی به رئیس جمهوری تذکر می دهد که نسبت به رفع محرومیت از پلتفرم های فضای مجازی به قید فوریت اقدام کند. در روزهای اخیر وعده ساخت 12 بیمارستان در اندونزی در شرایطی که بسیاری از شهرها و روستاهای ایران از حداقل امکانات درمانی محروم هستند، انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. برخی اخبار غیر رسمی حاکی از این است که فردی که قرار است مجری ساخت این بیمارستان‌ها در اندونزی باشد، توحید عزیزی، یکی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای تندرو و تبعی آمریکاست که پدرش جزء گروه‌های درمان پزشکی خامنه‌ای می‌باشد. وی در روزهای اخیر هم با فحاشی نسبت به آناهیتا شیرودی به خاطر انتقادش از جمهوری اسلامی با لفظ خاک بر سر به او توهین کرده بود و در صدر اخبار مجازی قرار گرفته بود. حالا گزارش‌ها حاکی از این است که وی از آمریکا به اندونزی رفته تا با همراهی با رئیس جمهوری در سفر اندونزی اقدامات برای ساخت این 12 بیمارستان در این کشور را آغاز کند. راندخاری حامیان رئیسی در همه عرصه‌ها روز به روز آشکارتر می شود و آنها با سرعتی بی سابقه در حال غارت اموال بیت المال هستند. گویی متوجه شدند عمر حکومت و سلطه آنها در حال پایان یافتن است. جمهوری اسلامی که به خاطر مشکلات ناشی از ناکارآمدی اقتصادی و بحران‌های معیشتی دائما با رشد کم جمعیت مواجه است و تمام راه‌های تشویقیش نیز راه به جایی نبرده، اکنون در حال تشویق تمام سخنران‌ها در تریبون‌های عمومی است تا موضوع را به صورت یک مسئله جدی مطرح کنند. در همین رابطه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، با بیان این موضوع که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال گذشته بالاترین میزان زاد و ولد را در بین گروه‌های شغلی و اجتماعی داشته، ضمن انتقاد از پدیده تک فرزندی را پدیده خاموش انقراض نسل دانست. به اظهار داشت در رابطه با فرزندآوری و ازدواج، سپاه علاوه بر گفتگوهای چهره به چهره، مشوق‌هایی هم در این رابطه دارد که از آنها استفاده می‌کند. باید شکرگزار این موضوع بود که خامنه‌ای توانسته است با هوش و ذکاوت یکی از بزرگترین تهدیدات خاموش امت اسلامی را تشخیص دهد و برای گذار از این بحران راهبردهای دقیق و راهبردی را اجرا کند. این سطح از انفعال در مقابل رهبر بیش از آن که نشان دهنده روحیه اطاعت افراد حامی ولایت فقیه در ایران باشد، نشان دهنده بی اطلاعی در این افراد است که حتی نمی‌دانند مسئله جمعیت با آمار و بررسی‌های جمعیتی قابل شناسایی و بررسی است، نه با درایت و ذکاوت. سلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط نامناسب جمعیتی گفت: روند جمعیتی جهان به شکلی پیش می رود که جمعیت اسلام در جهان در رتبه دوم قرار دارد. به همچنین از راه اندازی مرکز درمان ناباروری در بیمارستان نجمی خبر داد و گفت سپاه پاسداران اقداماتی را برای رفع چالش جمعیتی انجام داده و خدمات خوبی هم ارائه کرده است. وی در ادامه از افزایش میزان زاد و ولد در بین کارکنان سپاه پاسداران خبر داد و گفت معاونت نیروی انسانی سپاه با ابلاغ دستورالعملی در 50 بند به همراه مشوق‌های لازمی که آنها را در 90 محور ابلاغ کرده، باعث افزایش جمعیت در بین پاسداران شده است. وی گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بالاترین سازمان در زمینه فرزندآوری در بین نیروهای مسلح بوده است. سلامی در عین حال تصریح کرد: تمام این تلاش‌ها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که فرهنگ ازدواج و فرزندآوری در جامعه تغییر پیدا کند. سال هاست که مهمترین دغدغه مقامات جمهوری اسلامی ایران افزایش جمعیت است که به بهانه پیری جمعیت در سالهای آینده عنوان می شود. این اصرار بر افزایش جمعیت در حالی صورت می گیرد که به دلیل ناتوانی نظام در ایجاد شرایط مناسب زندگی و بهبود کیفیت زندگی، جامعه ایران روز به روز مهاجران بیشتری را در خارج از کشور می‌فرستد و هم هزینه تربیت آنها را پرداخت می‌کند و هم عملاً افرادی که به جمعیت کشور افزوده می‌شود در کشور نمی‌مانند تا به سالمندان یا اقتصاد جامعه کمک کنند. از این لحاظ ایران عملاً به مکانی برای تربیت نیروهای با مهارت و اعزام آنها به جهان تبدیل شده است که منابع داخلی را مصرف می‌کنند اما در مرحله مولدسازی از کشور خارج می شوند و مهارت خود را برای توسعه در دیگر کشورها به کار می گیرند. حتی همین فرزندان پاسداران هم که رئیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن به عنوان موفقیت سپاه در افزایش جمعیت کشور یاد می کند، در عمل و با بالا رفتن سنشان هم در مقابل پدرانشان قرار می گیرند و هم همه ی تلاش خود را برای خروج از کشور انجام می دهند. به گزارش رویترز، مقامات روسی اعلام کردند امروز سه‌شنبه چند هواپیمای بدون سرنشین به چندین ساختمان در مسکو برخورد کردند که باعث آسیب جدی نشد و سامانه‌های پدافند هوایی نیز چندین پهپاد را در نزدیکی پایتخت روسیه منهدم کردند. سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، گفت تمام خدمه اورژانس شهر در صحنه حوادث هستند که برخی از ساکنان در حال تخلیه هستند. آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، هم از سرنگونی چندین پهپاد خبر داده است. وزارت دفاع روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که کیف در تلاش بوده تا با 8 فروند پهپاد به مسکو حمله کند، اما پدافندهای هوایی روسیه همه ی آنها را منهدم کردند. این وزارتخانه در بیانیه آورده تلاش کیف برای حمله به مسکو صبح امروز و از طریق حمله پهپادی به تاسیساتی در مسکو صورت گرفت. بر اساس این بیانیه 3 پهپاد از طریق پدافندهای الکترونیکی دفع شد که کنترل خود را از دست داد و از اهداف مشخص شده منحرف شد و 5 پهپاد نیز با سامانه ضد موشکی پانتسیراس در منطقه مسکو ساقط شد. این در حالی است که آمریکا به اوکراین هشدار داده که از این دست اقدامات دوری جوید، چون می تواند دامنه جنگ را گسترش دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در انتخابات روز گذشته در مرحله دوم رقابت‌ها با پیروزی بر رقیب خود بازگشت پیروزمندانه‌ای داشت که موقعیت وی را برای 5 سال آینده در ترکیه در مقابله با رقبایش بسیار مستحکم می‌سازد. بر اساس گزارش رسمی ترکیه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اردوغان 52.16% آرا، یعنی بیش از 27,725,000 رای را به خود اختصاص داد، در حالی که قلیچدار اوغلو 47.84% آرا، یعنی بیش از 25,430,000 رای را از آن خود کرده که نشان دهنده رقابت شانه به شانه آنها بوده است. اردوغان پس از پیروزی در انتخابات برای هواداران خود در استانبول سخنرانی کرد. وی در جمع هواداران خود گفت: من عاشق استانبول هستم. کار خود را از این شهر شروع کردیم و با آن ادامه خواهیم داد. وی افزود: از مردم ترکیه که پای صندوق‌های رأی رفتند و به سود منافع آینده فرزندان خود رأی دادند بسیار سپاسگزارم. وی اظهار داشت: از همجنسگرایی حمایت نمی‌کنیم و کیان خانواده و حقوق زنان از مقدسات ما به شمار می‌رود. وی گفت: ترکیه تنها پیروز این انتخابات است و هیچ کس نمی‌تواند مردم و کشور ما را تحقیر کند. در این میان کمال قلیچدار اوغلو، رقیب انتخاباتی وی، در یک سخنرانی در آنکارا اعلام کرد همچنان به رهبری مبارزه علیه اردوغان ادامه خواهد داد. او انتخابات روز یکشنبه را غیر منصفانه ترین انتخابات طی سالها در ترکیه خواند.